برای ارتباط تجاری ایران با دولت شهرهای ایتالیایی مبدل شد. اما در دیگر سوی ونیزیان بودند که اخبار مربوط به آغاز فصلی جدید در موقعیت تجاری بخش‌های شمال غربی ایران را دریافت می‌کردند و می‌دانستند که بخش‌های شمال غربی ایران در حال تبدیل شدن به مرکزیت سیاسی ایلخانان بود. از این رو در رقابت با جنوبایی ها که عموماً در حوزه مسیر تجاری شمالی و شعبات فرعی آن فعال بودند، فعالیت های تجاری خود را در مسیر تجاری جنوبی به مرکزیت تبریز متمرکز کردند. به ویژه آن که تبعیض و سیاست های مالیاتی سخت و بازدارنده ممالیک مصر در قبال تجار ایتالیایی و رفتار انحصار طلبانه تجار ممالیک مصر با ونیزیان، در توجه ونیزی ها به تجارت با ایلخانان و حضورشان در تبریز بی تأثیر نبود. همچنان که سیاست های مبتنی بر تساهل مذهبی ایلخانان با مسیحیان و خوشرفتاریشان با بازرگانان و تلاش آنها برای ایجاد امکانات و امنیت نسبی برای فعالیت های تجاری بازرگانان باعث اشتیاق سوداگران اروپایی به ارتباط با مراکز تجاری ایران در قلمرو سیاسی ایلخانان شده بود. روابط دولت شهرهای ایران و ایتالیا با پیشقدمی ونیزیان شروع شد. در نگاه اول شاید چنین تصور شود که وجود دشمن مشترکی به نام ممالیک مصر بین ایلخانان و دولت‌های مسیحی باعث نزدیکی و توجه این جمهوری‌ها به مراکز تجاری ایران شد. اما با دقت بیشتر در میابیم که منافع حاصل از تجارت بود که در نهایت موجب جذب تجار ایتالیایی به سوی ایلخانان شد. زیرا زمینه ها و معادلات روابط دولت شهرهای ایتالیایی با ایلخانان به ویژه ونیزیان متفاوت با شرایط مناسبات ایلخانان با دیگر دولت‌ها و جوامع مسیحی اروپا بود. برای مثال، کشمکش ایلخانان با ممالیک مصر موجب شد که میان مغولان ایران با صلیبیون سوریه و دولت‌های مسیحی اروپا به خصوص فرانسه و ژن یا جنوا روابط سیاسی مبتنی بر همگرایی برقرار شود. اما در چنین شرایطی ونیزیان از ممالیک حمایت کردند و در لشکرکشی مغول‌ها به شام جانب مملوکان را نگه داشتند و در حمایت از پیروزی مملوکان علیه مغولان نقش مهمی ایفا کردند. اما علت موضع متفاوت ونیزیان این بود که آنها نمی‌خواستند پایگاه تجاری خود در سواحل شرق مدیترانه از جمله اسکندریه مصر را به واسطه تیره شدن روابطشان با مملوکان مصر از دست بدهند، به طوری که ونیزیان به رغم خواسته پاپ مبنی بر عدم حمایت از ممالیک و گرایش به ایلخانان تا مدت‌ها بر اساس منافع تجاریشان به برقراری روابط حسنه با ممالیک مصر و حفظ جایگاهشان در مراکز تجاری اسکندریه و دمیات مصر مشغول بودند. حتی در اوضاع بحرانی هم که روابط ونیز و مصر به دشمنی می‌گرایید، روابط تجاری ونیزیان با ممالیک قطع نمی‌شد و آنها از طریق کرت کالاهای تجاری خود را به مصر صادر می‌کردند. پیوندها و منافع تجاری ونیزیان با ممالیک به حدی بود که حتی زمانی که مصر با اردوی زرین مغولان علیه ایلخانان متحد شده بود، تجار ونیز و جنوا واسطه بازرگانی بین ممالیک و اردوی زرین شده بودند. در این فضای آشفته سیاسی حاکم بین ممالیک مسیحی اروپا و ممالیک مسلمان مصر و شاخه های ایلخانی و اردوی زرین، بین تجار ونیزی و جنوایی رقابت های تنگاتنگ تجاری و بازرگانی حاکم بود. اما آنها بدون ملاحظه دستبندی های سیاسی حاکم فقط به حفظ جایگاه تجاری و کسب سود و به دست آوردن بازارهای جدید می اندیشیدند. تا زمان شکلگیری مناسبات تجاری بین ایلخانان و تجار دولت شهرهای ایتالیایی، بخش اعظم تجارت ایتالیایی ها از طریق قلمرو شاخه اردوی زرین مغولان صورت می گرفت. در این بخش تجار جنوایی قبل از حمله مغولان به دشت قبچاق در مرکز تجاری سرداغ یا سوداغ در کریمه تجارتخانه هایی داشتند. این شبه جزیره که از توابع امپراتوری بیزانس بود، توسط جبنویان و سبوتای بهادور که از سرداران و امرای چنگیز خان بودند، در سال 619 قمری برابر با 1222 میلادی مورد هجوم قرار گرفت و طی آن تجارتخانه های جنوایی غارت شد. اما چندی نگذشت که به اوضاع پیشین برگشت و موقعیت تجاری آن مورد حمایت مغولان دشت قبچاق قرار گرفت. زیرا در این زمان در مورد اینکه مسیر تجاری شرق آسیا با اروپا از طریق سرزمین‌ها و راه تجاری خوارزم، ولگا و از شمال دریای خزر به دریای سیاه باشد یا از طریق خراسان، آذربایجان، آناتولی صورت بگیرد، بین فرمانروایان مغول دشت قبچاق که موسوم به اردوی زرین بودند و فرمانروایان مغولی حاکم بر ایران که به ایلخانان شهرت داشتند، رقابت زیادی حاکم بود، به طوری که قوانین مغولی اردوی زرین در مقام واسطه‌های بازرگانی خاور آسیا با باختر اروپا در صدد گسترش مسیرهای تجاری چین و بخارا از طریق خوارزم و شمال دریای خزر به سمت اروپا بودند و به منظور دستیابی به چنین هدفی بازرگانان را به استفاده از مسیر طولانی دربار خان مغول در خانبالیق از طریق دنیپر و ولگا به کریمه که مرکز اصلی بازرگانان ایتالیایی در سواحل دریای سیاه بود تشویق می کردند. همچنان که در همین مسیر تجاری مغول‌ها اغلب غنایمی را که از غارت نواحی مغلوب به دست آورده بودند به قیمت نازل به تجار ایتالیایی می فروختند و در مقابل کالاهای اروپایی مورد نیازشان را از آنها خریداری می کردند، به طوری که قافله‌های چینی و مغولی، مال و تجاره‌های آسیای مرکزی و شرقی و تجار عرب و ایرانی ادویه‌جات، جواهر، اجناس و مصنوعات مختلف هندوستان را به مرکز خوارزم می‌بردند. این کاروان‌ها کالاهای تجاری را تحت حمایت‌های خوانین اردوی زرین از طریق دشت قبچاق به مرکز کریمه در دریای سیاه و به محل استقرار کشتی‌ها می‌رساندند. سپس تجار ونیزی و جنوایی از راه سینوب به ساحل بیزانس و اروپا انتقال می‌دادند. در این زمان جنوایی‌های فعال در بندر کریمه از طریق خوارزم ادویجات، جواهر، اجناس و مصنوعات مختلف هندوستان را به این بندر می آوردند و با کشتی به اروپای غربی حمل می کردند.
تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
سبزینه
به نام بخشنده بیمنت، آفریدگار مهر و سخاوت. سلام به شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو ایران، امیدوارم روز پرباری رو گذرونده باشید و بهترین ها رو هم پیش رو داشته باشید. مثل هر پنجشنبه در این ساعت برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه سبزینه درباره کشاورزی، این بخش حیاتی و مهم اقتصاد کشور صحبت میکنیم. در این برنامه میخواییم از کشاورزی حفاظتی و اهمیت اون بگیم. با ما همراه باشید. به عقیده کارشناسان، جهان امروز با مشکل مصرف بیش از حد منابع طبیعی و آسیب رسانی به محیط زیست روبروست. با ادامه این روند برای نسل آینده چیزی باقی نمیمونه. برای اینکه از نظر صرفه اقتصادی، زیست محیطی، بهره مناسب از منابع آب، خاک و منابع تجدید ناپذیر در همه زمان سود ببریم، یه نوع شیوه کشت به نام کشاورزی حفاظتی معرفی میشه. هدف از کشاورزی حفاظتی یا همون CA استفاده بهتر از منابع کشاورزی از طریق مدیریت خاک، آب و بقیه منابع محدوده که به حفظ محیط زیست و به تولید محصولات کشاورزی پایدار کمک میکنه. و اما از زبان آقای دکتر روح الله یوسفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور، در این باره بشنویم.
در خصوص کشاورزی حفاظتی تعاریف مختلفی صورت گرفته، ولی خود کشاورزی حفاظتی مجموعی از تکنیکاست که شامل کنترل عبور و مرور ماشین‌های کشاورزی، بحثیه که ما بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد، نگهداری بقایای گیاهی در سطح خاک، بحث همون حفظ رطوبت و جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش میزان و شدت به هم زدگی خاک که بیشتر توی خاکورزی مرسوم ما این شاهد هستیم که بیش از اندازه تردد و به هم زدگی خاک رو داریم، حفظ و نگهداری رطوبت خاک، کنترل میزان تبخیر و تعرق خاک، کنترل دمای خاک، حفظ و بهبود ساختمان خاک، تناوب زراعی مناسب، که همه اینا منجر میشه در نهایت به صرفه‌جویی در وقت. ما خود تو بحث خاکورزی مرسوم چندین بار ماشاءالله تا مرحله کاش میره، ولی توی بحث بی خاکورزی یک بار دستگاه میره توی مزرعه میاد بیرون، کلیه عملیاتو از خاکورزی تا کاشت انجام میده. صرفه‌جویی تر انرژی، تقویت منابع آب، تقویت منابع خاک، که همه اینا در نهایت منجر به اقتصادی شدن و پایداری تولید محصولات کشاورزی میشه. که در خصوص استفاده از کشاورزی حفاظتی ما میتونیم که کشاورزی خودمون رو به سمت اقتصادی شدن و پایداری ختم کنیم. کشاورزی حفاظتی در دنیا حدوداً از 85 تا 90 سال پیش با هدف جلوگیری از فرسایش خاک شروع شد و پیشگامان این قضیه هم بیشتر آمریکا، برزیل، کانادا بودند. در سال 2013 آماری که خود فاو داده، حدود 154 میلیون هکتار از اراضی کل دنیا با کشاورزی حفاظتی کش صورت گرفته. بعد به طب هرچی جلوتر میریم این آمار بالاتر میره، ولی جالب هم این آماری که در سال 2013 از توی فاو ارائه شد، اسمی از کشور عزیزمان توی این آمار نیست، که این نشان میده که ما ممکنه از نظر خودمان در زمینه کشاورزی حفاظتی داریم کار میکنیم، ولی تو آمار جهانی ما دیده نشیم. در سال 2015 باز آماری که فاو ارائه کرد، 157 میلیون هکتار از اراضی کل دنیا کشاورزی حفاظتی درش انجام میشه، که باز حالا توی آمار ای بریز بشیم آمریکا بیشترین سطح زیر کشت داره، بعد برزیل و آرژانتین، به همین صورت تا کشورهای دیگه.
در بین رویکردهایی که برای تحقق کشاورزی پایدار وجود داره، ترویج و گسترش کشاورزی حفاظتی از اهمیت زیادی برخورداره. توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی همیشه یکی از دغدغه‌های دولت مردان بوده و هر گونه پیشرفت در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی زمانی ارزشمنده که در بلند مدت دوام داشته باشه یا به اصطلاح پایدار باشه. پایداری پیشرفت‌ها در بخش کشاورزی مستلزم حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تولید، مقرون به صرفه بودن تولید به لحاظ اقتصادی و سودمندی اقتصادی متوازن و منصفانه اون برای جامعه است. در ادامه آقای دکتر یوسفی درباره ارکان کشاورزی حفاظتی میگن.
ما تو بحث کشاورزی حفاظتی سه تا رکن یا سه تا پایه و اساس داریم که اگه این سه تا رکن یا سه تا پایه انجام بشه میتونیم بگیم که در خصوص کشاورزی حفاظتی داریم کار میکنیم. ولی متأسفانه اون چیزی که در کشور بیشتر در خصوص کشاورزی حفاظتی داره انجام میشه یکی از این ارکانه. به خاطر همین توی آمار جهانی هم که ما نگاه میکنیم تا سال 2013 اسمی از کشور ما تو زمینه کشاورزی حفاظتی نیست، چون ستا رکنی که میخوام بیان کنم نبوده. اولین رکنش حداقل دستکاری و به هم زدن خاکه یا حداقل خاکورزیه. توی بحث استفاده از ماشینهای مرسومی که در مزرعه استفاده میشه یا همون خاکورزی مرسوم، ما تا اونجایی که میتونیم خاک رو به هم میزنیم. استفاده از ماشین های تهیه زمین و کاشت به صورت خاکورزی و یا کاشت مستقیم به صورت بی خاکورزی انجام بشه تا هزینه ها کاهش پیدا کنه، تا نفوذپذیری خاک بهبود پیدا کنه، رطوبت خاک رو بتونیم حفظ کنیم و افزایش عملکرد رو به ازای هر واحد مصرفی داشته باشیم. شاید استفاده از کشاورزی حفاظتی که ما بیشتر در خصوص خاکورزی حفاظتی میخوایم صحبت کنیم، عملکرد ما بیاد پایین نسبت به اون چیزی که تو خاکورزی مرسوم داریم، ولی با توجه به واحد نهاده مصرفی در نظر بگیریم و هزینه ها رو در نظر بگیریم، ممکنه مغروم به صرفه باشه این کار ما و نهایت ما کشاورزی رو حفظ کردیم. افزایش ماده عالی خاک با دستکاری و بهم زدن حداقل خاک افزایش پیدا میکنه و کاهش میزان مصرف کود در هکتار در دراز مدت رو داریم که همه اینا باعث میشه که ما اون حداقل بهم زدن خاک رو داشته باشیم. تو خاک ورزی مرسوم ما میایم عملیات شخم رو داریم، حالا با گاوهن برگرداندار دیسک رو داریم. خود دیسک حداقل اگه زمان مناسبی شخم رو زده باشه از نظر رطوبتی دو بار مزرعه باید بچرخه تا اون بستر بذر رو ما آماده کنیم. بعد عملیات کودپاشی داریم، البته کمتر سمپاشی هم هستش که برای مبارزه با علف‌های ارز علف‌کش میزنن. در نهایت کشت داریم که اگه بخوایم سیستم آبیاری تحت‌شعاع نباشه بحث لند لولر یا تسیا مالم داریم. ولی تو بحث حداقل خاکفرزی ما حداقل یکی از عملیات ها که گاواهن برگرداندار یا شخمه را هضم کنیم، به جاش میایم یه دیسک سنگین میزنیم یا میایم وقتی که شخ زدیم میایم از یه دستگاه مرکب یا کمبینات استفاده میکنیم که این همزدن ها کمتر بشه. که هرچی این همزدن ها کمتر بشه به تب توی بحث افزایش ماده عالی خاک کمک خواهیم کرد.
برای تحقق کشاورزی پایدار تا الان رویکردها و رهیافت‌های مختلفی مثل کشاورزی عالی یا ارگانیک، کشاورزی زیستی، کشاورزی کم نهاده، کشاورزی طبیعی، کشاورزی اکولوژیکی، کشاورزی حفاظتی و نظایر اونها مطرح شده. در این بین ترویج و گسترش کشاورزی حفاظتی از اهمیت اساسی برخورداره. توضیح تکمیلی آقای دکتر یوسفی رو درباره ارکان کشاورزی حفاظتی بشنوید.
دومین رکن مدیریت بقایای گیاهیه. متاسفانه خیلی موارد دیده شده که بقایای محصول قبلی رو آتیش میزنن یا به نحوی از مزرعه خارج میکنن، چون توی استفاده از ماشینای خاکورز اولی به خصوص گاواهن برگرداندار اگه بقایا در مزرعه باشه انجام عملیات شوخ یا خیلی سخته یا غیر ممکنه. و برای اینکه کشاورزان عزیز بتانن به خوبی شوخ بزنن، یا بقایا را آتیش میزنن یا از مزرعه خارج میکنن. در صورتی که ما مدیریت بقایای گیاهی رو نداشته باشیم، منجر میشه به فرسایش خاک و دست رفتن رطوبت خاک، به خصوص استفاده از گاواهن برگرداندار و گاواهن بشقابی. در مدیریت بقایای گیاهی، مدیریت برداشت محصول قبلی و مدیریت بقایای به جا مانده بر سطح خاک به نحوی که حداقل 30% سطح خاک پوشیده از بقایای گیاهی باشه، میتونیم بگیم که ما مدیریت بقایای گیاهی داشتیم، که با مدیریت بقایای گیاهی محافظت میکنیم از خاک در مقابل فرسایش آبی و بادی، که یکی از معضلات بزرگی برای ما زمانی که از خاکورزی مرسوم استفاده میکنیم. متوقف کردن جوانزنی علفهای هرز و رشد اونا با وجود بقایای گیاهی در سطح مزرعه جلوگیری میکنه از رشد علفهای هرز. افزایش مادی عالی خاک داریم زمانی که بقایا در مزرعه هستش و بهبود راندمان مصرف آه، که اینها از اهدافیه که زمانی که مدیریت بقایای گیاهی داشته باشیم لحاظ میشه. توی مدیریت بقایای گیاهی نباید زمین ما عاری از بقایا باشه، یعنی اگه بقایا بیشترم باشه مشکلی ایجاد نمیکنه، چون تو بحث بی خاکورزی ما از دستگاه‌های کشت مستقیم استفاده می‌کنیم که این توانمندی و قابلیت در طراحی اونا لحاظ شده که با وجود بقایای بالا هم میتونن کشت رو انجام بدن. ما توی بحث کشت مشکلی نداریم. ممکنه تو سایر موارد به خصوص توی داشت و مبارزه با علف‌های هرز و به خصوص آفات بیماری‌ها مشکلی داشته باشیم، ولی در خصوص ماشین‌های کشاورزی ما از نظر کاشت دستگاهی داریم که مشکل نداره. تو بحث کم خاک ورزی هم ما مشکلی از این نظر وجود بقایا و اجرای عملیات کشاورزی هم در کم خاک ورزی هم در بی خاک ورزی مشکلی نداریم. سومین رکنش استفاده از تناوب زرایی مناسبه. هدف نهایی از اون بکارگیری تناوب‌های گوناگون زرایی است که جهت اقتصادی قابلیت ماندگاری داشته باشه، که در نهایت بهبود مصرف آب داریم، بهبود حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول، و مهمترینش کاهش آفات بیماری است. ما تو زمینه کشاورزی حفاظتی تو بحث تناوب زراعی همکاران ما در قسمت زراعت باید کار کنن که در این خصوص هم مشکلی نداشته باشیم.
تحقق تولید و اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی در سبزینه.
همونطور که می‌دونین، رشد بخش کشاورزی به عنوان زمینه‌ای برای کسب اهداف توسعه در همه کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه یه امر ضروری قلمداد میشه. در بین اهداف مورد نظر، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کمتر کردن فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهمه. برای دست پیدا کردن به این هدف مهم و برای افزایش بهره‌وری و کارایی بخش کشاورزی، بهره‌گیری از دانش مهندسان و دانش آموختگان رشته‌های مختلف کشاورزی از اهمیت زیادی برخورداره. آقای مهندس فرهاد اربابزاده، کارشناس ارشد اگرو اکولوژی، در این باره صحبت میکنن.
یکی از راه حل هایی که برای بهبود کشاورزی کشور میتونیم بهش اشاره بکنیم، استفاده از مهندسین کشاورزی هست که متاسفانه نزدیک به 210,000 نفرشون از نظر شغلی بیکار هستن، که این یکی از معضلات بزرگی هست که در بخش کشاورزی به اون باید پرداخته بشه. و از معضلاتی که در کشاورزی میتونیم به اون اشاره بکنیم، عدم دانش کافی کشاورز نسبت به نهادهایی که مصرف میکنه. کشاورزی ما به عنوان مثال یک نوع کشاورزی مرسوم هست که در حال توسعه یافتن به سمت سوی کشاورزی پیشرفته است، در صورتی که ما با کمک و بهره‌گیری از مهندسین کشاورزی و دانش آموخته‌های کشاورزی میتونیم رواج بدیم علم کشاورزی رو، و در کنار کشاورزان زحمتکش و پرتوانمون بتونیم بازوی اجرایی کشاورزی رو قوت و تقویت ببخشیم. زمانی از مهندس کشاورزی یاد میشه که در زمین در تلاش برای افزایش تولید محصولات کشاورزی باشه و نه به عنوان صرفاً یک کارشناس در مقالات و مجموعه های دیگر یافته های علمیش رو به معرض نمایش بگذاره. با استفاده از ترویج کشاورزی و دانش کشاورزی در خدمت کشاورزان در دهداری ها و شهرستان های ما میتونیم کشاورزی رو دانشش رو در اختیار کشاورزان بذاریم و از فراورده ها و نهاده هایی که استفاده میکنن معایب و مزایای نهاده های کشاورزی رو براشون توضیح بدیم که این عامل خودش باعث افزایش بهره‌وری در واحد سطح میشه و یکی اینکه حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی خواهد شد.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی، کشاورزی محور توسعه پایدار. در سبزینه
در بخش خبرگی برنامه سبزینه بشنوید که یک شرکت نوپا در استرالیا یک سامانه هوش مصنوعی ابدا کرده که به کشاورزان کمک میکنه برای مدیریت کاشت محصولات کشاورزی دقیق تر تصمیم بگیرن. این سامانه که سنسینگ پلاس نام داره، با اندازه‌گیری 14 متغیر مهم در زمینهای کشاورزی مثل وضعیت بارندگی، نور، باد، دما، رطوبت خاک و غیره، به صورت لحظه‌ای دستورالعمل‌هایی رو در اختیار کشاورزان قرار میده تا اونها بتونن برای نگهداری و مراقبت از محصولات خودشون بهتر تصمیم بگیرن. همچنین این اطلاعات به سامانه‌های اینترنت اشیای نصب شده در زمین‌های کشاورزی مثل سامانه‌های آبپاش، پوشش‌های موقت و غیره منتقل میشه تا اونها برای آبیاری، حفاظت از محصولات در برابر وزش باد و بارندگی و غیره تصمیمات مناسب بگیرن. این سامانه با موفقیت در زمین‌های کشاورزی شهرهایی از استرالیا مثل نیو ساوت ویلز، کوینزلند و تاسمانی نصب شده و قراره در آینده در مناطق دیگه هم به کار گرفته بشه. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز این سامانه، تونل‌های باریکی در عمق اندک خاک کنده میشه و تجهیزات مورد نیاز در اونها کار گذاشته میشن. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره ساخت رباتیه که با لیزر علفای هرز رو نابود میکنه. شرکت کربن روباتیکس در آمریکا یک ربات خودران تولید کرده که میتونه با کمک لیزرهای قدرتمند در هر ساعت 100 هزار علف هرز رو نابود کنه. به این ترتیب مصرف علفکش‌ها توسط کشاورزان کمتر میشه. این ربات لیزر ویدر نام داره و با وزن 10000 پوند مجهز به 8 لیزره و میتونه در هر ثانیه 20 بار اشعه لیزر پرتاب کنه. به گفته شرکت سازنده، ربات ها از بینایی رایانشی و انرژی گرمایشی برای شناسایی و حذف علفهای هرز بدون آسیب به خاک استفاده میکنن. همچنین 12 دوربین با کیفیت و هوش مصنوعی برای تشخیص محصولات کشاورزی از علف هرز به کار میره. مؤسس شرکت کربن روباتیکس گفته که سلامت خاک به خاطر استفاده از علفکش آسیب می‌بینه. ما می‌خواهیم با کمک لیزر ویدر راهی برای کشاورزی ارگانیک فراهم کنیم. به لحظه‌های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی